در واقع الان پیش روانشناس میرن و روانپزشک و قرصای پیتالوفرام کرمین مصرف کنن، بوسفوران و یه داروی دیگه هم برای ضد اضطراب به تازگی گرفتن که الان من اسمش رو هنوز نپرسیدم، نمیدونم که خدمتتون بگم. عرض به خدمتتون، ایشون در دوران نوجوانی هم افکار خودآگاهی و اعمال خودآگاهی و مثل در واقع زخم کردن و چاقو زدن به دست و خودکشی هم داشتن. اینی که زمانی که من با ایشون آشنا شدم این علائم ایشون بودم نداشتن و میگفتن اونا که برای دوران نوجوانی بوده، البته گفتن کاری براش نکردن ولی به قولی تونستن نظرش رد بشن. اما اتفاقی که افتاد این بود که بعد از جلسه های مشاوره که ما رفته بودیم برای ازدواج، زمانی که من تصمیم گرفتم که این کار انجام بدیم و به خانوادم گفتم، پدر من که مخالفت کرد، اونم به خاطر مسائلی که مربوط به دروازه یه باری که من میخواستم 10 سال پیش ازدواج بکنم بود و بود بسته، ایشون دوباره این یه حالت داره بود که مثلا 3-4 روز با من تماس نگرفت و عرض به خدمتون که احساس ناراحتی و اینا داشت. بعدش به من گفتش که اون افکار مربوط به خودآزاریش دوباره داره بهش میاد، که منم در واقع بهش فشار آوردم که بریم پیش همون مشاور خود که با هم رفته بودیم که خود ایشون هم پیدا کرده بود. ایشون یه جلسه رفت و مشاورم که فرستاد پیش روانپزشک، من این داستانی که به شما گفتم و در واقع انجام داد. الان سوال من در واقع از شما اینه که در حال حاضر من چیکار میتونم بکنم؟
نه، حرفایی که میزنید علائم کاملا بیماری روانی سایکاتیکه و ایشون اولا باید معالجه بشن. به نوعی هم که شما اشاره کردید به این راحتی ها و سادگی ها نیست و یه مقدار گرفتاری های جدی روانیه و من به ایشون توصیه میکنم، نه به شما، که با هیچ کس ازدواج فعلا نکنن تا خوب نشدن و دکترشون فکر نمی کنه این مرحله رو گذروندن و این کار به این سادگی هم نخواهد.
ببینید آقای دکتر، الان یه مسئله که ما داریم که این دکتر روانپزشکی که ایشون پیششون میره تایمش به صورت یک روبیه، یعنی یک روب زمان میذاره و اصولا هم فقط دارو رو تجویز میکنه و ایشون پیش مشاور روانشناسی هم که میرفتیم بعد از 2 جلسه دیگه نرفت، گفت من این ارتباط با ایشون برقرار نمیکنم. من خیلی به ایشون فشار آوردم که شما مشاور خب پیش هر کس دیگه امتحان بکن، من قبلا هم مثلا جای دیگه رفتم، ایشون حالا هر چقدر من اون تلاش کردم ایشون هنوز پیش مشاور نرفته، فقط همون ماهی یه بار اون یوروب رو میده و در واقع فقط همون حالت بایومدیکال هستش، یعنی فقط همون حالت داروه.
نه اینو متوجه هستم. نه شما به من بگید که ایشون علاوه بر دارو درمانی روان درمانی هم میخواد، باهاتون موافقه، ولی این کار مشاور نیست. نمیدونم مشاور اگر دکترای روانشناسی داره،
دکترای روانشناسی مشاوره که ما میدونیم،
بنابراین ایشون باید بدونه ما با بیماری روانی روبرو هستیم و بیماری روانی به نوع و شدتی است که برای فرد ابدا و اصلا ازدواج توصیه نمیشه. بنابراین من اصلا حرفم به شما نیست، حرفم به ایشونه که صلاح ایشون ازدواج نیست.
من همین رو بهشون گفتم ولی ایشون الان داره یواش یواش که حالش بهتر میشه. چون اینو بگم که من تو این مدتی که باهاش بودم یه حالتای مثلا به صورت دوره‌های طولانی که حالتای افسردگی نه، حالتایی که مثلا لو انرژی باشه داشتش و حالتای طولانی، این حالتهایی که مثلا من هر کاری میتونم بکنم و اینا، طوری که رفت فوق لیسانسش رو در واقع قبول شد و این، من یه مقداری به در واقع منیک دیپرشن توش مشکوک بودم. حالا مشاورشون بیشتر به گفت حالت بوردرلاینه ولی من نمیدونم حالا دقیقا چجوریه.
نه ببینید عزیز، شما قرار نیست تشخیص بدید. شما حرفایی که من میزنید، منیک دیپرشن دو قطبی حتما هست، بایپولار و بعدم بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی رو دارن. شدید این حالت هاست که موجب سایکاتیک یا روان پریشی میشه، ایشون وارد مرحله ای میشه که اصلا نظام عقلی و استدلالیش و موضوع لذت و درد براش به گونه ای به هم میریزه که با آسیب زدن به خودش یا آرامشی پیدا میکنه. موضوع جدیه، چونه زدن شما رو و در حقیقت یک کمی لجبازیتون رو باور نمی کنم عزیزم. ایشون چرا نه بچه‌ها چی میخواید بدونید؟ شما چرا نمیخواید منو چرا شما نمیخواید منو بشنوید؟ من میگم صلاح ایشون نیست با هیچ کس ازدواج کنید. شما اینجا این وسط چی میگید؟
اصلا ازدواج کار ندارم، اون رو کاملا خودم هم قبول دارم. من راجع به همین رابطه‌مون الان دارم صحبت میکنم. ایشون الان که یه مقداری حالش بعد از دو سه ماه دارو باز مثلا بهتر شده، دوباره داره فشار میاره به سمت ازدواج. من همین صحبت شما رو دقیقا بهش گفتم، که گفتم که الان شرایط طوری نیست که بتونیم در واقع این کار انجام بدیم. من راجع به همین رابطه‌مون همین جوری که داریم، سوالم اینه که این رو به همین جوری که هستش ادامه بدم یا نه قطعش کنم.
مثلا تعجب میکنم از شما، ایشون و شما به خاطر این رابطه در خطرن. شما برای چی وقت میذارید؟ شما این دکتری که میخواید ایشون رو معالجه کنید؟
من
لجبازی شما اینجاست عزیز من. بذارید اصلا یه حرفی بذارم خیلی تنده. من میگم این غذا میتونه مسموم باشه بکشتتون. شما میگید حالا من میخوام ببینم که اگه گرسنه شدم شب بخورم یا ظهر بخورم. من دیگه بیش از این رو با این صراحت چی میتونم به شما بگم؟
متوجه شدم.
بنابراین شما اصلا وارد این مرحله برای چی میشید؟ ایشون میگن چی میگن؟ حالشون خوبه، حالشون بده، چی ازم؟ حالتهای سایکاتیک و
بد ذهنی آخرام. بد ذهنی من اینه که الان اگر یعنی میدونم من صد در واقع نمیدونم چه جوری ازش عبور کنم. الان با ایشون من رابطه‌مو قطع کنم، ایشون دوباره خودکشی کنه، این عملو انجام بده، من این حالت در واقع عذاب وجدان چیه اون رو حالت بهم دست میده.
بنابراین با ایشون ازدواج کنید.
من الان اینه.
با ایشون ازدواج کنید که اگر فرضتون اینه که شما جدا بشید خودکشی کنید، شما بعد خودشو هر دو تا رو سر یه ماجرا میکشه. اصلا چی دارید میگی؟ به من چه مربوطه کسی به خاطر بیماری میخواد خودشو بکشه اگر منو دوست داره؟ من مسئول این هستم که کسی منو دوست داره و من بهش نزدیک نشم یا باهاش ازدواج نکنم یا رابطه‌ام قطع کنم خودشو میکشه؟ خب بکشه. آیم شد حرف؟ عذاب وجدان برای چی؟ به من چه ارتباطی داره؟ ایشون باید بره دکتر، ایشون باید از خودش مواظبت و مراقبت بکنه. اگه کسی آمد سراغ شما گفت اگر با من ازدواج نکنید من خودم رو میکشم، شما با چیکار کنید؟ از با وجدان میگید اگر بگید نه؟ آخه اینا چه اصولیست برای خودتون من در وردی در میارید؟ ایشون باید پاشه بره دکتر و کمکش کنید به خانوادهش. موضوع جدیه، موضوع خطرناکه. خود شما الان دارید به من میگید که من اگر جلا بشم شاید، نمیگم حتمی خودکشی میکنید. آدمی که در این حد و مرزه به درد رابطه و ازدواج میخوره.
ما حتی در واقع سه ماه پیش هم که در اثر همین اتفاقی که ایشون یه رفت قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما در واقع رابطمون رو جدا کردیم، ایشون اومد و نمیدونم خیلی به شدت اصرار و طوری که اصلا یه حالتی که اصلا در خونه ما پا نمیشد، اصلا یه حالت خیلی بدی که بعدش گفتش که این افکار در واقع اومده و بعدش من خواهش کردم ازش که بیا برو پیش دکتر و اینا که دارو گرفت. یعنی این حالت رو حتی اون موقع هم
داشتش. ببینید عزیز، این نوع بیماری ها مرحله فعال و غیر فعال داره. مثل آدمی که بعض اوقات بیداره بعض اوقات خوابه. این که کسی بیداره که نمیشه حکم کرد پس دیگه از این بعد نمیخوابه. این دیر یا زود بعد از یه مدتی دو مرتبه به خواب میره. این نوع بیماری هایی هم که شما دارید بهش اشاره میکنید، تازه این کمترینش ایناست، ولی حالتهای سایکاتیک و روانپریشی بیش از ماجرای بایپولار و دو قطبیه. وقتی اونا به هم اضافه میشه هر کسی رو از پا در میاره و در خانواده وقتی پیدا میشه خانواده رو به هم میریزه. و شما حالا یه دفعه از راه رسیدید، برای چی میخواید نجات دهنده باشید؟ شما چرا نمیاد برید مثلا توی مامور آتش نشانی بشید که اونا رو که میتونید کمک کنید کمک کنید؟ اصلا از این فکر و بازی در بیاید. نمیخوام بگم عاقلانه، یه مقداری مسئولانه با این موضوع برخورد نکنید و شرایطی رو فراهم نکنید که ایشون عزیزان و اطرافیانش و خودش و یا به هر حال به نوعی در ارتباط با دکتری قرار بگیره یا بستری بشه که بتونه این مراحل رو بگذرونه. ولی ادامه این رابطه برای هر دوی شما میتونه خطرناک باشه و حتما سرانجام خوب و خوشی نداره که شما فکر کنید با گذشت زمان میشه کاری کرد. فقط میشه در کوتاه مدت از یه راه نسبتاً درستی که شاید کار بکنه شما زمینه فراهم کنید که این موضوع خارج از ارتباط با شما برگونه ای که باید پیش بره راه خودش رو و مسیر خودش رو طی کنه. ولی اینکه شما بخواید به خاطر آنچه که شما با نگاه غیر تخصصی خودتون به موضوع نگاه میکنید این مسئله رو حل کنید، متاسفانه به نوعی خودتون اونجا منحل میشید. اصلا این فکرش هم نکنید.
اصلا این مسئله دارو خوردنش و در واقع درمانی هم که تعدشت به خانوادهش مخفی کرده، متاسفانه خانوادهش هم خارج از ایران هستن. بعد حالا چون می فهمم من قبل از اینی که این اقدام انجام بدم با خانوادهش صحبت بکنم،
به نظر من حتی اونا باید بدونن که این دختر خانم در خطر احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای داره در چارچوبی که شما من میگید، مخصوصا اگر رابطه شما به هر حال به نظرتون میرسه که براش مهمه که این گونه هست، احتیاج به آگاهی داره و حتی بستری شدن داره. موضوع جدی عزیز. وقتی یک کسی غیر واقع بینانه خارج از یه حد معمول و معقول یه چیزی رو میخواد، یه کسی رو میخواد به دنبال یه چیزیه، با واقعیت و شرایط و اینا در ارتباط نیست، خب یه دنیایی رو میسازه که وجود نداره و بنابراین در این دنیای خیالی چون به گونه ای عمل میکنه میتونه برای خودش و دیگران مسئله آفرین و دردسر ساز باشه و شما تو اون مسیر دارید قدم میزنید. بنابراین به نظر من نمیخوام مسئولیت خودتون رو نادیده بگیره، نمیخوام واقع بینانه و به عنوان یه آدمی که قصد کمک داره حرکت نکنید، ولی نه به این قیمت که من خودم آتیش بزنم که تو گرم بشی.
متوجه شدم.
و بعدم در چارچوبی که شما من میگید این رابطه پایان خوشی اصلا نمیتونه داشته باشه. بنابراین صلاح ایشون نیست که اصلا ازدواج کنه، نه با شما نه با هیچ کس دیگه.
درست.
به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
سوال شخصی هم اگه میشه ازتون بپرسم.
جان.
من میخواستم راجع به متد سیلوا ازتون یه سوال بکنم. میخواستم نظر
متد چی از این؟ متد چی از؟ متد چی؟
متد سیلوا، خود سیلوا. من کنترل خود سیلوا.
حالا اون البته در یه چارچوب یه مقدار از مسائلش کمک میکنه. به هر حال اون
برای
من متوجه هستم اون متد و روشی است که سیلوا که در برخی از زمینه‌ها میتونه کمک کننده باشه، ولی اینکه خیلی هر کدوم از اینا جامع باشند و کامل و کافی مسئله نخواهد بود. کتابای دربارش هست و بعضی از گفتم مطالبش هم و برخی از آنچه رو که درباره به نوعی اداره کردن مغز رو داره، نه کنترل مغز، اداره کردن نه مغز، شاید در حقیقت ضمیر و ذهن، اونا رو از راه‌های دیگری بیشتر و بهتر میشه انجامش داد و اون همون اصلی است که به نظر من بیش از همه کار میکنه. زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه و الا به تو دا و روشا در حقیقت بیشتر به یه ابزاری میمونن که من و شما فرض کنین آشنا باشیم به اینکه اگر عضلات و ماهیچه‌مون اینگونه یا آنگونه تغییر بدیم ما میتونیم بیشترین عضله رو یا سالمترین بدن رو داشته باشیم، ولی یه مقداری متفاوته با انجامش، برای که مرحله آگاهی بهش و انجامش یه مقداری متفاوته. بعدم تو این گونه زمین‌ها کسانی هستن که مقدار آگاهی بیشتری دارن میتونن کمکتون کنن، ولی من اون زمانی سالها قبل که با کتابش و مطالبش آشنا شدم اونقدرها چیزی جز برای برخی از موارد جزئی و کم مثل فرض کنین کشیدن سیگار و کارهای از این قبیل ندیدم. اونم بعدن یک کمی که راجبش خواندم دیدم همه جا و برای همه اونگونه کار نمیکنه. بنابراین یه مقدار سطح آگاهی و دانایی و بدن درگیر شدن در فعالیت‌های مفید و سازنده بیشتر میتونه کار کنه، ولی اینا همه به عنوان راه و روش‌هایی مثل ریلکسیشن و هیپنوتیزم و یوگا و اینها یه نقشی در جهت در حقیقت به وجود آوردن یه نظمی در مغز از یه طرف و پایین آوردن یه قسمتی در فرانتال لوب که در حقیقت موضوع استراب و نگرانی ماست و پایین کشیدن در حقیقت امواجش و کم کردن میزان خون و اکسیژن در اون قسمت که از 22 سیکل در ثانیه که موج اون قسمت هست به 20 و 17 و 18 رسوندن یا وارد مرحله کاملا آلفا کردن که زیر 14 هست، اینا تو اون زمین ها کمک میکنه. ولی اینا در حقیقت یه نوعی خاموش کردن یه سیستمی است که اگر روشن باشه ممکنه مسئله آفرین باشه، ولی بعد از خاموشی هم به این راحتی ها بهبود و معالجه صورت نمیگیره. به هر حال اگر فکر میکنید براتون کار میکنه در حدی که میدونید عمل کنید، ولی اینکه فقط او باشه و به اون بسنده کنید حتما کافی نخواهد. به حال فعلا رابطه رو
حتما نظر شما رو میدونست خیلی باشم مهمه، چون هر چیزی که سالات از شما شنیدم و معرفی کردیم، مثلا کتاب حرمت نفس آقای ناتالیان برندن که مثلا من الان دارم میخونم، همون فصل خودپذیری هفته پنجمش هم خیلی به کمک کرده. بعد خواستم حتما مثلا همین صدومان ذهنی هم که متوجه شدم از همین جا بود.
نه میفهمم عزیز، منم حرفم رو در حدی که فکر میکنم نسبتاً منصفانه در ارزیابی زدم، ولی به هر حال شما اگر من مشکلی ندارم، ولی میخوام ببینید عزیز، برخی از اوقات یه چیز به تنهایی کافی نیست. مثل که شما بگید من به این نشستم که ویتامین سی خیلی خوبه، خیلی خوب بله، ولی کافی نخواهد بود، لازمه ولی کافی نیست. بنابراین اینی که عرض کردم، اگر فکر کنید در یه زمینایی کمکتون میکنه، کار میکنه، اداره ذهنتون رو بیشتر و بیشتر در اختیارتون میذاره، چه خوب، اگر نه که به هر حال موضوع منتفی، ولی برای حل مسائل و مشکلات کلی به هیچ وجه این توانایی رو نداره. اما در یه زمینه خاصی گفتم، مثل هیپنوتیزم، مثل ریلکسیشن، مثل یوگا، یه جایی کمی در یه زمینه‌ای خوب کار میکنه. و هم به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی 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 خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم. من 5-6 ساله با شما آشنا هستم و حدود یک سال افتخار اینو داشتم که مرتب روزی 5-6 ساعت برنامه‌تون رو گوش بدم.
به من نگید اینقدر بیکاری، من در ایران این همه بیکاری با ما خوش به حالت به خدا.
آقای دکتر من برنامه نویس هستم، موقعی که کد می نویسم صدای شما رو مرتب گوش میدم 5-6 ساعتی که.
پس بی خودی نیست که همه کد عوضی و غلط از ظرف در اومده. بله
همه باگ شده دیگه کد.
بله خب بسیار خب جان.
آقای دکتر من قبل از این که مشکل رو مطرح کنم یه خلاصه کوچیک چند دقیقه ای خدمتون عرض می کنم. من خانومم الان اینجا نشسته، مشکلی که با هم دیگه داریم و مطرح میکنم، من قسمت خودم رو میگم و ایشون مشکلی که با من دارن مطرح میکنن، ولی من خلاصه با در مورد هر دوتامون یک کوتاه صحبت میکنم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
آقای دکتر من خودم 33 سالمه، خانومم 29 سالشه، 3 سالی که ازدواج کردیم، 3 سال قبل از ازدواجم با هم دیگه آشنا بودیم. من خودم کارشناسی ارشد کامپیوتر از یک دانشگاه درجه 2 گرفتم، ایشون هم الان دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد هستن. من خودم فرزند اول یک خانواده 6 نفره هستم که 2 خواهر و 1 برادر با فاصله 1 سال و 3 سال و 5 سال از خودم کوچیک‌تر دارم. مادرم آدم عصبانی هست و بعضی وقتا منو کتک زده، ولی پدرم آدم منطقی و آرومیه و معلم بودن. خانومم فرزند پنجم یک خانواده 7 نفری هستم که 4 خواهرن و 1 برادر با فاصله های تقریبا 20 سال، 18 سال، 15 سال و 10 سال از خانومم بزرگتر. بعد مواردی هست در مورد خانواده ایشون که به نظر من قسمت عمده مشکلاتمون از اینجا میاد. من خلاصه وار یه توضیح کوتاه در مورد خانوادهشون میگم. اختلاف پدر و مادر ایشون 20 سال بوده. مادرشون آدم خیلی عصبانی هست، هم خودش عصبانیه، همین که تصادفی کرده که منجر به عصبانیت شده و اون موقع خانم من فکر کنم 4-5 سال بیشتر نداشته. بعد مادرشون آدم مضطرب و مذهبی هستن به شدت. تقریبا همه اعضای خانوادهشون هم، یعنی خواهر و برادرشون هم، آدمای مضطرب و مذهبی هستن. بعد و کلا شخصیت های خشمگین به نظر من خشمگین، طلبکار و ناراضی هستن. مثلا به عنوان مثال برادرشون 5 بار ازدواج کردن که از هر 5 دفعه منجر به طلاق شده. خواهرشون یکی مونده به آخر با 2 تا فرزند طلاق گرفته، الان خونه مادر زنم هستن. خانم خودم تا 5 سالگی از مادرشون شیر خوردن. بعد به دلیل وضعیت شغلی پدرشون که راننده بوده، کل وضعیت خانواده در دست مادرشون بوده. بعد یه سری عقاید خرافاتی دارن، مثلا عقیده دارن اگه آدم مریض بشه دعا بنویسی خوب میشه یا قرآن بخونی خوب میشه. بعد عقیده به چشم و شور و اینجور مسائل دارن. این خلاصه ای بود در مورد خانواده خودم و خانواده ایشون.
ایشون رشته تحصیلیشون چیه؟
ایشون هم کامپیوتر هستن، دو ترم آخر کامپیوتر هستن، کارشناسی ارشد.
ولی واقعا تا 5 سالگی مادر از خودشون به شیر میدادن؟
بله دقیقاً. یعنی خانمم اینجور که تعریف میکنه میگه من خودم دیگه به مادرم گفتم من دیگه شیر نمیخورم.
خب
بعد مشکلاتمون الان دقیقاً از همین جا ناشی میشه که منجر به عصبانیت زیادی شده در خانمم و همون شخصیت خشمگین و طلبکار و ناراضی که از کوچکترین موقعیتی مشکلی که پیش میاد خشمگین میشن، عصبانی میشن، قهر میکنن، بعد شبا مثلا اگه بخوایم بخوابیم جاشون رو جدا میکنن. بعد این خشم و عصبانیت گاهی جنبه سایکوسوماتیک یا روانتنی پیدا میکنه که دچار تنگی نفس میشه. من یادداشت کردم طی 9 ماه گذشته، به خاطر اینکه یه دید کلی داشته باشم، طی 9 ماه گذشته حدود 25 مار ما با هم سر مباحث جزئی و کلی با هم دیگه جروبت کردیم که منجر به عصبانیت و جروبت شدید شد. من چند تا مثل رو بهتون میگم از چیزایی که منجر به عصبانیت و ناراحتی شده. شما میدونم که شما مثل رو میخواید. مثلا ما یه بار 50,000 تومان پول داشتیم، خانمم اصرار داشت که باید تو به من پول بدی که من برم کفش بخرم. منم گفتم که ما 2-3 روز مونده تا سر برج، باید منتظر بمونیم که پول دستمون رو بگیره، بعد الان کفش چیزی نیست که تو بهش نیاز شدیدی داشته باشی. گفت نه، تو باید از پدرت بگیری. منم گفتم قبول کردم، گفتم باش از پدرم قرض میگیرم، ولی گفت که نه، تو باید این پول رو بلاعوض از پدرت بگیری، چه اشکالی داره، بذار اونا به ما پول بدن. و وقتی من مخالفت کردم و جر و بحث بالا گرفت، کار به اینجا رسید که مثلا ایشون ابراز کردن که تو به من پول نمیدی، اینجوری با من حرف میزدی انگار من از تو پول میخوام بگیرم، حتما انتظار داری من برم بغل این و اون بخوابم که از اونا پول بگیرم. این موضوع خیلی منو ناراحت کرد. منظورم اینه که وقتی عصبانی میشه تا این حد جلو میره. بعد یه مورد دیگه که مثلا موجب ناراحتی شدید ما شد، یه روز صبح که ما یه روز نهار که من اومدم خونه داشتیم با هم دیگه نهار میخوردیم، اصلا هیچ مشکلی نداشتیم، به من گفتن که باید تو بری به پدر باجناقت سر بزنی. منم گفتم، ایشون بیمارستان گفت آره. گفتم تو که چند روز قبل همراه با خواهرات رفتی بهش سر زدی. گفت نه، تو هم باید بری. گفتم نه، من دوست ندارم این کار انجام بدم، من هم کار دارم، همین که نه پدر باجناقم رو دیدم نه میشناسم و ایشون هم نسبت به من همینجوری هم، دوست ندارم برم. و ایشون شدیداً اصرار کردن که تو باید حتما بری. و وقتی من بازم مخالفت کردم که من دوست ندارم برم، حرفای بدی به من زدن که خیلی ببخشی تو بی خود کردی نمیری، تو حتما باید بری، اگه نری من از زندگی تو میرم بیرون، چون اگه باجناقت بود پدر تو مریض بود حتما میومد به پدر تو سر میزد. بعد چند روز قبلم که ما دوباره من گفتم مثلا یکی از مسائلی که من ناراحت کرده همین موضوع بوده، برگشت به من گفت که من برای این اون موقع اینقدر اصرار کردم چون پدر خودم هم قبل از اینکه فوت کنن مریض بودن، بیمارستان بودن، دوست داشتن یه نفر بره بهش سر بزنه که مثلا به نظر من منطقی نیست. یا اینکه یه مثل دیگه رو براتون بیارم، مثلا خواهر من اومد خونمون، بعد ایشون خیلی پذیرایی مفصلی کردن و اینا که من اصرار داشتم که این کارو نکن، تو خودتو اذیت نکن، ولی خیلی پذیرایی مفصلی کردن. بعد از اینکه خانومم خواهرم رفتن، یه کادو مثلا بعضی بسته شکلات آورده بودن، خیلی ناراحت بودن که این چیه شکلات آوردن، من انتظار کادو بهتری داشتم، بعد من از اونا خوشم نمیاد، دیگه دوست ندارم بیان خونمون. و اینم یه مسئله دیگه ای بود که کار به جر و بحث و ناراحتی کشید. یا این که مثلا از من یه روز صبح که مثلا بلند شدیم قرار بود روز بریم خونه مادرزنم، اصرار کردن که باید از صبح بریم اونجا تا آخر شب. منم گفتم که نه، من کار دارم، مشکلی نیست، تو اگه دوست داری همراه خواهرات برو اونجا، ولی من نمیام، من شب موقع شام میام، شام دوره هم هستیم، آخر شبم برمیگردیم خونه. که سر این موضوع جروبت اینقدر بالا گرفت که وسایلشو جمع کرد، گفت کن من میرم خونه مادرم و دیگه بر نمیگردم.
نه من متوجه شدم. بذارید من ازتون یه سوال کنم، در اون دوره 3 ساله آشنایی هیچ کدوم از این علائم و نشانه ها رو شما میدیدی؟
دقیقا همه این نشانه ها بود، ولی متاسفانه من با اون مشاوری که صحبت کردم گفتن ایشون این از عصبانیت میاد، عصبانیت هم مشکلیه که حل میشه، ولی متاسفانه اون موقع باید حل میشد بعد ازدواج میکردیم، نه اینکه اول ازدواج کنید.
عزیزم نه ببینید عزیز، شما حرفایی که میزنید باورم کنید برای یه عده آدمی که یه کمی واقع بین و عاقلانه به موضوع نگاه میکنن، مال یه کره دیگه، مال یه مردمان دیگری هست که من متوجه نباشم که چون پدرم قبل از اینکه فوت کنه در بیمارستان دلش میخواست که مردم برن عیادتش، حالا تو بیا برو دنبال پدر با جناقت که اصلا ندیدیش تو بیمارستان و بعد سر این موضوع به یکی دیگه من فشار بیارم، حالا خودشون که رفتن که اصلا بی خود بوده، به یه کسی فشار بیارم بعد سر این موضوع شوهرم و بعد باش دعوا کنم. آخه این اصلا چیز مثل این که آدم از در خونه اومدیم بیرون به جایی که به سمت چپ نگاه کنی اول به سمت راست نگاه کردی، پس من فکر بارم تو آدم خوبی نیستی. مثلا نمیفهممتون، یعنی مواردی که شما بهش اشاره کردید نشون دهنده یک آدمی است که نه با واقعیت کار داره، نه علمی فکر میکنه، نه عقلی، نه منطقی. اگر چنینه من همین جوری در هر آن مثل این که الان دلم یه چیز ترش میخواد یا شیرین میخواد یا پام خسته شده میخوام دراز بکشم یا میخوام یه زنگی به دوستم بزنم، در هر آن یه تصمیم میگیرم و بر مبنای اون تصمیم که هیچ ارتباطی به من و زندگی و بقیه کارام نداره عمل میکنم. خیلی این آشفتگی و پریشانیه، اسم این که رابطه و زندگی نیست، اسم این که یه درکی از واقعیت و پذیرفتن متناسب با اون واقعیت نیست که آدم رو به جایی برسونه. بنابراین شما تا 1000 سال دیگه هم با هم زندگی کنید 100,000 گونه دعوا و مسئله و مشکل دیگه پیدا میکنید.
دقیقاً آقای دکتر، یعنی خیلی از مشکلات ما از همین مشکلی ناشی میشه که ایشون 4 تا خواهر بودن توی خونه. دقیقاً مثل گفته شمایی که میگید، حسن کل مسئلهشون این بوده که کی گفته، چی گفته، چه جوری گفته، چه منظوری داشته، چرا گفته. یعنی کلی مباحث ما خیلیاش میاد دور و بر همین قضیه. حالا این یه قضیه عصبانیته، چون خانومم هم هستن، ایشون هم دوست دارن که باهاتون صحبت کنن و از خودشون دفاع کنن، چون الان ایشون شدن متهم ردیف اول، ولی منم بالاخره یه اتهاماتی دارم قطعاً ایشون نیست.
نه آخه مسئله نیست، من اصلا کاری ندارم عزیز، اصلا 100% تقصیر شما، اصلا من بحث من اون نیست. مرزم اینه که اینجوری که نمیشه زندگی کرد، اینجوری که من نمیتونم. حالا بذارید من از ایشون
نه
سب کنید، بذارید من اصلا بذارید پیام ها رو ما از سر بگذرونیم، ولی ایشون حاضر باشن بعد از پیام ها بیان. متاسفانه چون از ایران تلفن میکنید من نگرانم که ظرف 20 دقیقه آینده تموم بشه، امیدوارم چنین نشه. روی خط باشید، روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم برمیگردیم با خاطر آسوده من با همسرتون صحبت میکنم. شنگا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، احتمالاً با همسر ایشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم که باهاتون
صحبت کردم. منم خیلی خوشحالم، ولی از حرفایی که شنیدم خیلی خیلی تعجب کردم.
نه آقای دکتر، همسرم درست میگن، یعنی بیشتر حرفاشون رو من باش واقعا موافق هستم، ولی چیزایی که ایشون گفتن یادداشتهایی هستش که تقریبا همینجوری که خودشون گفتن از 9 ماه پیش تا حالا دارن یادداشت میکنن این چیزا رو، ولی من در واقع خیلی تغییر کردم، یعنی صحبتهای شما رو میشنوم هر روز، نه اینکه بگم به اندازه همسرم گوش میدم، نه، ولی خیلی روم تأثیر گذاشتید شما. به خاطر همین نمیدونم الان همشون رو تایید کنم چون خیلی هاش تغییر کرده.
من آخه ببین عزیز، حرفایی که ایشون زدند به من نشون میده، نمیخوام اذیتتون کنم، که شما دوتا برگشتید 700 سال قبل، خوندن و نوشتن هم بلد نیستی. بنابراین این کارو بکن، اون اینو زده، زنگ به اون بزن، این زشته، این الان تعبت کنیم، اینو بخور، زود بریم، دیر شد، آبرمون رفت. اصلا یه چیزهای عجیب و غریبی که اصلا در واقعیت وجود خارجی نداره، آدمایی هم که رعایت نمیکنن هیچ طورشون نمیشه. یعنی من اونها رو شنیدم برام عجیب و غریب بود که شما سر چه چیزایی با هم درگیر میشید. و اگر به من میگید ما دوتایی به اینجا رسیدیم که یه واقعیتی وجود داره که میخوایم اونو بشناسیم، در یه چارچوبی مسئولیتمون رو با رعایت یه اصولی که اخلاقی انسانیه انجام بدیم که به نظر من کاملا با توانایی هر دوی شما شدنیست. من دیگه مشکلی ندارم، درست بسید که آدم برگرده بگه من دیگه نمیخوام در حالت مستی و یا خواب رانندگی کنم، میخوام حالت عادی داشته باشم، بیدار باشم، رعایت اصول رو بکنم، خواب رانندگی کنم. من مشکلی ندارم، برای که اون توان رو درتون میبینم، اما اونگونه بحث و گفتگوها و استدلالا برای من عجیب و غریبه.
درسته آقای دکتر، چیزایی که شون گفتن درسته، یعنی
من اونو قبول کرد آدم... الان شما خودتون به چه نتیجه‌ای رسیدید عزیز؟ فرض کنید در جهت این که ما باید اینقدر مواظب به مردم باشیم، حرف اینو، نظر اونو، عقیده اونو، نگاه اونو، یا چیزایی مثل فرض کنید همین ماجرای چشم شور و از این، آخه اینا باورای شماست؟ یعنی اینقدر دنیا هپدیپوه؟
نه آقای دکتر، به خاطر همین گفتم که ایشون دارن از 9 ماه پیش یادداشت میکنن، به خاطر همین میگن یه سری چیزا خیلی تغییر کرده. من هر روز دارم رو خودم کار میکنم آقای دکتر، یعنی الان اصلا چیزایی که اون موقع اذیتم میکرد الان اصلا اذیتم نمیکنه. قبول دارم کارهایی که کردم، برخوردایی که داشتم اشتباه بوده، به خاطر کسایی که اصلا به ما ربطی نداشتن، هم خودم اذیت کردم هم همسرمو، و الان میدونم که اون به خاطر مهربانی بوده. میگم هر روز دارم رو خودم کار میکنم.
بذار من قطعت کنم. صبر کن. اگر تو به من میگی که حتی نصف اون چیزایی که ایشون گفتن در تو تغییر پیدا کرده، تو خیلی خیلی خوب جلو آمدی، حتی یه سومش. بنابراین اگر تو اون مسیر قدم برمیده، من اصلا ناراحت نیستم عزیز. یعنی اون مثل اینی که آدم برگرده بگه من دارم یه زبونی رو یاد میگم، قبلا نمیستم، حالا 5 تا لغت بلدم، حالا شده 10 تا، حالا شده 20 تا. ای بس این زبون 20,000 تا لغت شو باید دونست، ولی 20 تام هنوز خیلی خیلی مهمه برای کسی که شروع کرده. بنابراین اگر حرف تو اینه که من دارم یه نگاه واقع بینانه و مسئولانه‌ای به این موضوع میکنم و یه نگاهی دارم که واقعیست، کمک میگیرم از علم و عقل و منطق، من ابدا مسئله ای ندارم. گفتم درست مثل این که من بگی منو ببخشید اون موقع خواب بودم اون حرفا رو زدم، مست بودم اون حرفا رو زدم، حالا هوشیارم دیگه اون حرفا رو نمیزنم، اون کارا نمیکنم، من که دیگه بحثی ندارم عزیز. یعنی فقط تو من بگو که من در راهم و فقط همین کافیست. برای که ببین عزیز، اون چی که ایشون گفتن همین بود که من گفتم اصلا شما مال یه کره دیگری هستید. این اصلا با هیچ آدمی، حتی کلاس نمیدونم 2 کلاس درس خوندم هم خانی نداره. یعنی آدمای بی سوادی که خواندن نوشتن بلد نیستن هم این گونه به موضوع نگاه نمیکنن، با هم دیگه دعوا نمیکنن. که شما دو تا آدم با فوق لیسانس دارید این کارو میکنید، اونم قرن 21، اونم در دنیایی که به خاطر این همه وسایل ارتباط جمعی دنیای دیگه‌ای براتون باشه. به من میگید من اصلا اون راه رو دیگه نمیرم، مواظب هستم، مراقب هستم، کوششمو میکنم، درم روز یه پله میرم بالاتر، من ابدا دیگه با شما حرفی ندارم. برای که اصلا مهم نیست ما در زندگی کجا هستیم، مهم اینه که حاضریم پیش بریم و کجا میخوایم بریم. همینقدر که شما به من بگید من یه تغییرات کمی کردم، متوجه شدم خیلی کم، من از این بابت برام کافیه و میدونم همینه که کار میکنه، بلکه تنها راه ما هم همینه، پس من مسئله‌ای ندارم. حالا اگر از شما بخوام، چون تا قطع نشدید، یکی دوتا شکوه و شکایتتون از همسرتون چیه، شما من چی میگید؟ چیزی که همکنون است، نه مال 2 سال قبل، نه مال حتی 9 ماه قبل، صرف 2-3 ماه اخیر.
دقیقا همین چیزی که الان ایشون مطرح کردن، من 2 تا شکایت خیلی خیلی واضحه که میتونم بهتون بگم در مورد ایشون. اینه که ایشون اگه من قبلا مشکلی داشتم، در این حال که تایید میکنن من خیلی تغییر کردم، یعنی واقع بینیم داره روز به روز تغییر میکنه، واقع بینتر میشم، بهتر میشم، بیشتر به خودم مسلط میشم، اینو تایید میکنن، ولی از یه طرفم دقیقا من مشکلی که مثلا 9 ماه پیش داشتم، ایشون دارن هی روز به روز، یعنی نه اینکه دقیقا هر روز، ولی وقتی مشکلی پیش میاد، وقتی ناراحتی پیش میاد، وقتی من از ایشون شکایتی میکنم، ایشون هم دقیقا اون مشکلاتی که من تو رفت
نه ایشون حق این کار رو، ایشون حق این کار رو. این پرونده ها تمام مربوط به گذشته است، تمام شده رفت. اینا مال مثل شامیست که 2 هفته قبل خوردید و مثل چایی هست که 3 هفته قبل خوردی، تموم شده رفته. اصلا ایشون حق ندارن مطرح کنن. ایشون میتونن کار الان شما رو هر جور دلشون میخواد مورد سوال قرار بدن، اعتراض قرار بدن، اما اینکه اینو وصلش کنن به 3 ماه قبل یا به 3 سال قبل، ابداً این کار کار درستی تو این گونه موارد نیست عزیز. اونا تموم شده رفته و به همجه هست که ایشون هم قرار نیست. اصلا به شما حرف این است که تو الان این کاری که میکنی من باش به این دلایل مخالفم. اینکه دقیقاً هفته قبلم این کار کردید ایشون نمیتونن تو بحث بیارن. حتی نمیتونن به اون استناد کنن یا بگن نتیجه ازش بگیرن. اصلا این گذشته برای شما با توجه به میل تغییر گذشته است که در گذشته مرده، تو قبرستون جسدا خاک شده و تموم شده رفته. نه ایشون حق این کار از این بعد نداره.
درسته. دقیقاً آقای دکتر اگه قبلا همین به قول ایشون 9 ماه پیش بود، اگه من میرفتیم بیرون یه چیزی دلم میخواست بخرم ولی پولشو نداشتیم، شاید تا مرز ناراحتی و گریه کردن منم میرفتیم جلو. ولی دقیقاً همین امروز، یعنی چند ساعت پیش بود که ما بیرون بودیم و من از یه چیزی خوشم اومد، مثلا از یه منتو خوشم اومد و ایشون گفتن که نه لزومی نداره تو اینو بخری، تو داری منتو، چند تا داری، بعد ما فعلا پولشو نداری. من اصلا ناراحت نشدم، یعنی اصلا حالت من، چه حالت بیرونی من، چه حالت ظاهری من، چه حالت درونی من
عالی،
کاملا متفاوت بود با حالی که من چند قبل داشتم. اصلا ناراحت نشدم.
عالی عزیزم. این شمایی، این شمایی الانید، این شمایی دیروز نیستید، این شمایی ماه قبل نیستی، این شمایی که عمکتون یه چیزی که دلتون میخواد و میگید وقتی ایشون برای شما حتی به نظر خودش ای بسا نظر شما با اون متفاوته یه حرفی میزنه و مخالفت چه میگه، شما میگید ارزشی نداره ولش کن، that's it، کافیه، من همین باش برام کافیه و ایشون نمیتونن به گذشته برگردن و شما هم قرار هست روی این حساب. این شمایید عزیز، این شمایید که عمکتون هستی، دیروزه تموم شده رفته، اصلا شما نیستید. نه اینو میفهمم و از این بابت هم خوشحالم. یعنی ببینید عزیز، همینه که عرض من برخی از اوقات به شما اینه که متاسفانه اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزینه، آدرس گم کردید، سرگردانیتون به خاطر گم کردن آدرسه و در حالی که اگه بهتون آدرس بدن خب پیدا میکنید میرید دیگه. خب الان نمونه برجستشه و از این بابت خوشحالم اگر شما خودتون رو واقع بین و مسئول میدونید، برای که دو تا پایه سلامت روانی واقع بینی و مسئولیت پذیریه، اونم مسئولیت مناسب. بنابراین من تو این زمینه حتما مسئله و مشکلی ندارم. ایشون هم باید اونو متوقف کنن، حرفش هم حق ندارم بزنن. بریم سراغ دومی اشکال ایشون.
درسته. مشکل بعدی ایشون اینه که آقای دکتر چیزایی رو که واقعا فکر میکنن همونا رو به زبون میارن، بعد وقتی من یه چیزی مطرح میکنم در مورد این مشکلی صحبت میکنم، یه حرفی رو واضح و مستقیم بهشون میزنم، دقیقاً برداشتی که خودشون از اون حرف دارن همونو تو ذهن خودشون سیو میکنن. اصلا بعد توی دعوایی، توی بحث، توی مشاجره، اگه دوباره اون بحث پیش بیاد، وقتی مطرحش میکنه من اصلا واقعاً انقدر شوکه میشم نمیتونم حرف بزنم، میگم یعنی واقعاً تو اینجوری برداشت کردی از طرف من. مثلا یه مثال خیلی واضح الان تو حرفاشون که گفتم من خیلی تعجب کردم، من همچین حرفی رو اصلا بهشون ندارم. درسته گفتم من کفش میخوام پول نداریم برو از پدر بگی، ولی نگفتم که برم معذرت میخوام، نگفتم برم بغل یکی دیگه، گفتم پس برم از بقیه بگیرم. یعنی ایشون کاملا، نمیگم همیشه آقای دکتر، نمیگم 100%، ولی بیشتر وقتا چیزا رو اشتباهی سید میکنن.
نه اینو میفهمم، اشکال کاری نیکردم. ما هممون یه فیلتر داریم و یه تفسیر و تعبیر داریم بر روی هر کسی که میگه حرف شما. من برخی از وقت ببینید حتی رو خط رادیو بارها شده گفتم ببخشید شما به من مطلب رو اینجوری گفتید من درست فهمیدم. حتی توی بحث کار میگن برخی از وقت بپرسید من فکر کنم شما من گفتید این، آیا برداشت و دریافت من درسته؟ بعد همیشه خود فرد حق داره بگه حرف من تفسیر و تعبیرش چیه نه دیگری. یعنی من به شما میگم برو، شما میگید این بروی تو توهین بود، میگم نه من قصدم از برو این بود که لطفاً برو، برای که من دارم عصبانی میشم و با عصبانیتم میتونم تو رو آزار بدم، در حقیقت یه نوع حمایت از تو بود، توهین به تو نبود، شما باید این از من قبول کنید، نه به عنوان دروغ، بلکه منم که بیش از هر کسی دیگه حق دارم بگم مقصود من چی بود، منظور چه من بود طرف، تا شما برای من تعیین کنید. بنابراین ایشون قراره حرفا رو از دیدگاه شما، از نظر شما، با فلسفه و جانبینه شما ببینن، نه از دیدگاه خودشون. نه این حق ما نداریم که بگیم مقصود دیگری این بود یا یه حرفی رو تغییر بدیم. البته پاسخ شما درباره کفش که حالا که تو نمیخری من از کی برم یا هرچی بگید حتما اشتباهه، ولی اینم که ایشون اشتباه شما رو سه برابر کنن از توش چیز عجیب و غریب در بیارن و خودشون اذیت کنن، اون حتما اشتباه بزرگتر و بدتریست. ببینید عزیز، من همیشه عرضم این بوده که زن و شوهر اصلا مهمترین ملاکی که دارن برای که خوبن یا بدن، حتی دیشب سر کلاس این بحث داشتم، چه خوب همدیگر رو بیرون بیارن نه بد همدیگر. یعنی شما اگر وقتی با هم هستی میبینید انسان مهربونتری، آرومتری، راحتتری، خوشبینتری، همکارتری، یارتری، یاورتری هستید، معلوم این رابطه خوبه. روزی فاجعه است که یه آدمی خشم منو، قهر منو، ترس منو، حالت بد منو، حرف زشت منو از من بیرون میکشه. نمیخوام بگم مسئول اونه، اصلا ملاک رابطه این. هر وقت یه کسی باش هستی که خوب شما، بهتر شما رو از شما بیرون میاره، چون همه ما میتونیم حرف خوب بزنیم، تا اینکه درست برعکس یه کسی خشم شما رو برمیانگیزه، شما حرف زشت میزنید بد میزنید. باز تکرار میکنم، مسئول کسی که حرف زشت میزنه منم، ولی اون رابطه غلطه، اصلا اون تقصیر هیچی نداره، ولی رابطه اشتباست. چون توی رابطه ای آدم احساس خوبی میکنه که میده در اثر این گفتگو حال بهتری داره، احساس بهتری داره، دلش میخواد بهتر باشه، دلش میخواد صمیمانه تر و صادقانه تر بزنه، راحت تر، اطمینان بیشتری میکنه، محبت میکنه، کمک میکنه، تا اینکه درست من برعکس در مقابل کسی جبهه بگیرم، حرف زشت بزنم، کار بد بکنم، از خودم یه حالی رو نشون بدم، احساس بد بکنم. اصلا ملاک اینه. به همین جاست که من همیشه به دوستان دیشب سر کلاس عشق و ازدواج رو عرض میکردم، شما با یه کسی اگر میرید خوب شما رو در میاره فرد مناسبی، بد شما رو در میاره مهم نیست که چقدر خوبه، هیچ اهمیتی نداره، بلکه مهم اینه که شما کنار او و با او خوب خودتون رو بیرون میارید یا بد خودتون، و اون مبنای اصلی و اساسی رابطه است. که آدم احساس کنه توی رابطه ای که میره با شادی میره، با شادی و لذت و رضایت کنار اون آدم، اگرم مجبور اونجا رو ترک بکنه با احساس اینکه دارم یه چیز خوبی رو ترک میکنم همراه باشه، و خود خوبی که امروز یا این یک ساعت یا این یه روز داشتم، تا اینکه درست آدم بره بعد فکر کنه که دعوا کردیم، گرفتاری به وجود اومد، من یه حرفای زدم نباید میزدم، من عصبانی کرد، تو سر خودم زدم، تو دیوار زدم، خب اینا نشون دهنده این که بد منو بیرون آورده. بنابراین شما دوتا یه 6 ماه بذارید من به شما یه چیزی بگم. فرض رو بر این بگیرید که من دکتر هر دوی شما هستم و به هر کدوم از شما گفتم یه خبری برای همسر، درباره همسرت دارم، همسر تو 6 ماه دیگه میمیره و نبایدم بدونه، بنابراین تو هر چی میتونی خوبی و مهربونی به اون بکن، و به اون هم برمیگردم میگم من یه خبری درباره همسرت دارم و اونی که 6 ماه دیگه میمیره، و بنابراین تو هر چی خوبی و مهربونی به این بکن، ولی نبایدم بدونه. شما بیزاری بیا 6 ماه با هم این گونه عمل کنین، یعنی کاملا مواظب و مراقب هم باشید، و امید من این است که بعد از 6 ماه اصلا میبینید هم خودتون یک کس دیگری هستید، هم زندگی و رابطتون یک کس دیگه است، و لطفاً روی همه خط بکشید، همه رو در حد کوری، چری، لالی بشنوید، حرف میزنن بشنوید، ولی اصلا براتون مهم نباشه، نگاهتون میکنن بذارید بکنن، اصلا مهم نیست، خودتون اونها رو هر جوری میبینید ببینید، اهمیتی نداره. چون اگر قرار باشه توی همچین محیط و روابطی با بی‌حسی و بی‌احساسی زندگی نکنین از با در میه، ولی باز تحت تاثیر قرار میگید، و تا اونجا هم که ممکنه گذشته بدی رو که با کسی، یعنی اگر کنار خواهر یا برادری میشینید یا کنار پسر عموی دختر خاله ای که حال شما رو بد میکنه، از شما یه چیزی در میاره یا یه چیزی میگه که احساس خوبی نمیکنین، برای چی این رابطه رو داشته باشید؟ همون قاعده همیشگی، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. خوشبختانه هنوز روی خط هستید، ولی میخواید من شما رو نگهتون میدارم برای که من با پیام هامو بشنوم، ای موندید با هم صحبت بکنیم، من رفتیتم که به هر حال خدا به همراهتون، روی خط باشید. میخواید با هم باشید یا میخواید خداحافظی کنیم؟
بله
روی خط باشید. شنگرش برم با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا سلام عرض میکنم. خیلی جان. ممنونم که برام وقت گذاشتید و مطمئن باشید من این حرفای شما را چندین بار گوش میدم و از طرف خودم مو به مو مثل یه حکم دادگاه باشون برخورد میکنم و مو به مو جلو میبرم. حرفای شما را حتما چندین بار گوش میدم و سعی میکنم بهشون عمل کنم. سعی که نه، بهشون عمل میکنم، چون به گفته شما train is lying. بعد آقای دکتر یه مشکل دیگه جدی که ما داریم، مشکل عقیدتی ما. الو
بله بفرمایید عزیز.
آقای دکتر ما یه مشکل عقیدتی داریم از لحاظ دین و مذهب. مشکلم اینه که خانومم به خدا و پیامبر و اینا اعتقاد دارن، یعنی یه مسلمان معمولی هستن، نه به شدت خانوادهشون مذهبی، ولی من به خدا در همین حد اعتقاد دارم که نمیدونم هست یا نیست، ولی دیگه بقیه رو اصلا قبول ندارم و نه تنها قبول ندارم، به نظرم دقیقا کسانی بودن که مخالف اون چیزی هستن که مردم فکر میکنن. برای همین یه سری مشکلات هم پیش میاد. مثلا ما به گفته خود شما افرادی که تفاوت عقیده دارن باعث میشه یه خبر تلویزیونی هم که پخش میشه بینشون دعوا به وجود بیاد سر نظری که روی اون خبر تلویزیونی دارن. مثلا یه خبری که چند شب قبل پخش شد این بود که دست یه دزد رو قطع کردن، من اعتراض کردم که چرا اینجوریه، بعد اینا طبق آیه قرآن این کار رو کردن، بعد خانومم ناراحت شد و خلاصه بحث بالا کشید. بعد موضوع دیگه ای هم که هست، مثلا یه بار خونه مهمونی رفته بودیم خونه با جناقم، اونجا همه داشتن در مورد چشم شور حرف می زدن که مثلا فلانی چشم شور بوده زده مثلا یه سنگ رو نصف کرده و اینا، منم اونجا نشسته بودم ولی واقعا اینا رو نمیتونستم قبول کنم. بالاخره کار به جایی رسید که وقتی بحثش رو تموم شد گفتم البته این از لحاظ واقعیت درست نیست، یعنی کاملا محترمانه مطرح کردم، گفتم از لحاظ واقعیت درست نیست. اونا گفتن چرا هست، توی قرآن هم اومده. منم گفتم مشکلی نیست، اگه شما میخواید به من ثابت کنید، نمیخوام یه سنگ و نصف کنه، همین لیوان شیشه ای رو شما، من فردا هر کدومتون که میگید هر کسی که چشم شوره، من فردا حاضرم باهاتون بیام بریم ببینیم این لیوان میتونه مثلا کوچکترین ترکی در این لیوان ایجاد کنه اون یه نفر یا نه، به من ثابت کنید. بعد خانومم از این موضوع ناراحت شدن، یعنی این بعد نمیگرده به 9 ماه قبل و اینا، تقریبا حدود 1 2 ماه قبله، خانوم ناراحت شدن که تو چرا این حرفو زدی، تو اونا رو ناراحت کردی، تو چرا نظر خودتو بیان کردی و نظر تو رفتی نداره، اونا نمیخوان نظر تو رو بشنون. منم گفتم من که کاملا محترمانه مطرح کردم، من که با اونا جر و بحثی نکردم، حرف بدی بینمون رد و بدل نشده، خیلی محترمانه ما بحث کردیم. ولی ایشون میگن که تو در غیاب من هم وقتی داری مثلا با جناقات صحبت میکنی، تو نباید عقیده و نظر خودتو بگی، تو باید هرچی اونا گفتن تو بگی باشه چشم، یعنی چون تو اگه چیزی بگی به اونا توهین میشه. مثلا تو اگه بگی من چشم شورا قبول ندارم یا قطع دست در قرآن اومده، به اونا توهین میشه، اونا بدشون میاد. حتی مثلا پریروز جشن تولد خواهرزادهشون بود، ایشون رو دعوت کرده بودن ولی ایشون نرفتن، خیلی هم ناراحت بودن که من نرفتم جشن تولد، به خاطر این که تو با جناقت اگه کنار همدیگه قرار بگیرید از این بحثایی میکنید که من خوشم نمیاد. منم گفتم اگه این مشکلیه که مثلا بزرگ شده، ما به هم دیگه حتی بدی زدیم، بی احترامی بین ما به وجود اومده، اینه مثلا. ولی مردم میشینن در مورد هر چیزی صحبت میکنن، تو چه کاری به بحث ما داری؟ تو حق دخالت کردن در بحث منو نداری، من در مورد چی دارم حرف میزنم، به شرطی که مزاحمت ایجاد نکنه، من به اونا توهین نکرده باشم. اینم یکی از مشکلاتمونه.
بله. ببینید عزیز، نه متوجه هستم، بذارید من به شما بگم. البته مواردی که بهش اشاره کردید هر کدومش یه درجاتی داره و بعدم یه جایگاهی داره. شماره یک، اولا برخی از اوقات وقتی یه کسانی یه چیزایی رو منتسب به دین و آیین و کتاب آسمانی میکنن، مورد اول این است که آیا واقعا ما دقیقا میدونیم این مطلب این گونه هست یا نیست، و اگر این گونه هست متوجه این واقعیت میشیم که هم اونا به حساب خودشون سند و مدرکی دارن و هم این پایه و مایه اعتقادیشونه، و به همین جهت هست که با توجه به این اصل که من تو رو عزیز میدونم، عقیدتم محترم میدونم ولی نباش موافقم ندرست میدونم که اون معناش در همین گفتار هست، در حقیقت خودمون نباید درگیر بحث کنیم. یعنی شما فرض بفرمایید در یه مهمانی که این گفتگوها مطرح میشه، چون هدفی که آدم ها اونجا دارن این است که با هم باشند و حرف بزنند و خوش بگذره، نه کلاس بحث و تحقیقه و نه بسیاری از آدم ها ظرفیت یه مقدار تجزیه و تحلیل و ارزیابی رو دارن. بنابراین من میتونم بگم که در مواردی که شما اشاره کردید حق با شما بوده و حق با شماست، ولی برخی از اوقات شرایطی هست که دلیلی برای اینکه ما نظری مختلف و مخالف رو ابراز کنیم و اون محیط و جو رو عوض کنیم، اون کار درستی نیست، یعنی اون ارزشش رو نداره. من بارها شده تو مهمونی ها رفتم، حرفای فراوون پرت و پلای عجیب و غریب شنیدم، ابدا اظهار عقیده و نظری نکردم. تازه برخی از وقت که من گفتم نظر تو چیه، گفتم من دارم میشنوم و درگیر نشم، مگر اینکه رابطه صمیمانه و صادقانه بوده، این اشتیاق رو برای یک دانستن نظر من دیدم. بعدم فکر کردم میشه در یه چارچوبی درست مانند آن که شما گفتید محترمانه مؤدبانه مطرح کرد و نتیجه بدی نگرفت. چون تو اگر من محترمانه و مؤدبانه مطرح کنم ولی اون آدم ها این رو به عنوان توهین و تحقیر و نمیدونم کفر تلقی کنن، خب اون موقع ارزش رو نداره. بنابراین یه مقدار اون مسئله در برخی از این زمین هست. اما اینکه یه کسی بی خودی بیاد ماجراهایی رو مرتبط کنه، مثلا فرض کنین ماجرای چشم زخم رو به کتاب آسمانی نسبت بده، اصلا درست نیست. یعنی این رو شما نمیتونید پیدا کنید و بنابراین در این گونه موارد حرف این است که میشه شمایی که میدونید لطف کنید بگید کجا و چه دلیلی برای این دارید که براتون پیدا نخواهند کرد. و بعد از اون یه گفتگوی آیا واقعا ما در جهانی هستیم که یه دادم یه قدرت تخریبی دارن و کی اینو بهشون داده، از کجا اومده، و یا اینکه آیا واقعا هر کسی که این گزارش ها رو درباره نمیدونم خورد کردن سنگ داده که سراپا دروغ و اصلا حرف مفت بی‌معنی است، آیا واقعا میتونه همچی کاری بکنه یا نه. اشکال کار در این گونه موارد اینه که عزیز، آدم ها به میزانی که نامطمئن‌ترن و نامعتقدترن خودشون رو مؤمن‌تر و معتقدتر نشونن. یعنی یه آدمی که پافشاری میکنه برای خدا نشون میده که از اون آدمایی که اهمیت نمیدن بی خداتره و در حقیقت فریادش فریاد اینه که من نمیخوام کسی بفهمه من باور ندارم. یعنی اصلا مردم رو در این زمینه ها جدی نگیرید. دوم این که بسیاری از مردم اصلا تفکر انتقادی و یا نقد فکری رو اصلا نمیفهمن. یعنی موضوع رو در جهت دشمنی میبینن. وقتی من نظری متفاوت با شما دارم، من دشمن تو هم. من درباره عقیده حرفی نمیزنم، بلکه عقیده رو عین خودشون میدونن. یعنی وقتی برگشت گفت که این درسته، شما وقتی بگید نادرسته، یعنی تو احمقی، تو بدی، تو غلطی، تو چنینی، تو چنانی، اصلا تو بهتره نباشی. یعنی به خودشون این اجازه میدن که تو اونجا برن، در حالی که عقیده مال کسی نیست، نظر مال کسی نیست. به هر عقیده و نظری میشه حمله کرد، اعتراض کرد، انتقاد کرد، به خود فرد نه. و من بارها عرض کردم، من تو خط رادیو هم با دوستان همکارم گفتم هیچ کس تو این رادیو حق نداره علیه هیچ کسی حرفی بزنه، هیچ وقت، مگر یه آدمی که ماجرای اسمش مثل رئیس جمهور امریکا هیچ ارتباطی با آقای ترامپ نداره. من با این مرد مسئله دارم، حرفم هم میزنم، ولی با ترامپ نیست. این با در حقیقت ریاست جمهوری امریکاست که به او ارتباطی نداره، او فعلا رئیس جمهوره. اما این مسئله متفاوت در خصوص آدم ها. اما درباره عقاید و نظریات مثلا هیچ رحمی تو این گونه موارد ندارم و فکر کنم یه آدم معتقد اتفاقا در به در باید به دنبال این بگرده که کسی نظرش رو نقد کنه، انتقاد کنه و باش برخورد تندی داشته باشه تا خودش بتونه بفهمه چیه. اما بسیاری از مردم این ظرفیت رو ندارن. شما در یک کشوری زندگی میکنید که مسائل احساسی و اعتقادی کاملا حاکم بر علم و عقل و واقعیته و بنابراین در یه همچی جایی وقتی که شما ادعای واقعیت و علم و عقل رو میخواید بکنید به جایی نمیرسید. اینی که بسیاری از اوقات در حقیقت سکوت شما یا بیتوجهی بیتنایی. اما اینکه همسرتون به شما بگه تو وقتی میری با پلوی این با جناق دوتایی یه چیزی گل میگید تو گل میشنوید و به ریش بقیه ای بسا درباره حماقتشون میخندید، من از این بابت دوست ندارم، خب این دیگه بیش از حد حرکت کردنه و یه نوعی کنترل دیگران است به گونه ای که باید بقیه مثل من حس کنن، احساس کنن، باور کنن و عمل کنن و این درست نیست، این تجاوزه. و بعدم اصلا نگران چی هستیم؟ نگران آخر کاری هستیم که دو تای دیگه که با شما ها متفاوتن یه نظر بر راجع به شما پیدا کنن. خب بکنن، من چه فرقی میکنه که درباره من نظر خوب یا بدی داشته باشه؟ اینا هنوز برمیگرده که خودشون هم اشاره کردن به زمینه مهربانی و وابستگی که بدبختی ملت ایرانه. بنابراین یه جوری تو این گونه موارد و بعدم به تدریج باید حرکت کرد. چرا مردم این همه افکار عقایدشون عوض شده در حالی که همه مقاومت و مخالفت کردن؟ ولی بالاخره آدمی که 5 دفعه یه حرفی میزنه ولی دیگران باش مخالفت میکنن ولی اونجا پاش میسته و میجنگه، یه دفعه میبینید برای بار ششم دست از اون عقیده برداشته و تغییر در آدم ها اینجوری صورت میگیره.
آقای دکتر، یه مشکل اساسی که این مبحث به وجود میاره اینه که مثلا من نمیتونم اعتراض کنم. یعنی وقتی مثلا میامم خونه، من نمیتونم بگم این یه عقیده اشتباهه، مثلا بگم که دست قطع کردن یه عقیده اشتباهه، این منو چون خانومم میگه که تو داری مثلا توهین میکنی.
آخه ببین عزیز من، آخه داستان نه، ببینید شما روزی که درباره بریدن دست دست دوست صحبت میکنید، حکم مشخص معین قرآن، پس بنابراین شما حرفتون این است که این مطلب رو شما درست نمیدونید. در اینجا دو تا بحث مطرحه. بحث اول اینه که در زمانی که ماجرای از یه طرف دادگاه از یه طرف زندان نبوده، همه مجازات ها یا به صورت نقدی بوده یا آسیب فیزیکی، یعنی این سیستمی بوده حاکم برای 1000 سال قبل 2000 سال قبل که وقتی کسی مجرم بوده یا چیزی رو ازش میگرفتن یا آسیب بدنی مثل شلاقی، قطع دستی، پایی، گردنی، یه چیزی رو بر سرش می آوردن. این طریقه مجازات مجرم بوده و برخورد. دنیای امروز موضوع متفاوتی است. بنابراین شما باید متوجه باشید که اونا به چی استناد میکنن و نظر شما چیز دیگری است. و بعدم این گفتگو در یه جایی مانند ایران با توجه به باورها و اعتقادات که هست، اگر به صورت عاقلانه همراه با تدبیر نباشه، هم خود فرد رو به زحمت میاندازه، هم بی‌نتیجه است. مخالفتی
آخه نمیتونم مثلا.
آخه داستان این است که در اینجا با هم فاصله دارید، نصب کنید. آخه شما یه فرضی میگیرید که من اگر توی جمعی یا به یه فردی نمیتونم نظر خودم رو آنگونه که هست بگم، به خانمم هم نمیتونم. متاسفانه یه واقعیت رو شما نادیده میگیرید. ای بسا شما با نظر یا آدمی که با شما مخالفه خیلی راحت‌تر میتونید حرف بزنید تا همسرتون. خیلی از حرفا اصلا بین زن و شوهر نباید مطرح بشه. برای که شما درسته که ظاهرا به هم نزدیک‌ترید، ولی از همه هم به هم دورترید عزیز. چون اشکال کار اینه که من همیشه عرضم، شما من بگید که من با یه آدمی 5 ساعتم میجنگم، عصبانی هم میشم، حتی درم به هم میزنم، میام بیرون سر عقیدم. من میگم شاید اصلا باهاتون مخالفتی نکنم، بلکه از خود لازمه. ولی شما همچین کاری تو خونه هیچ وقت نباید بکنید. برای که در حقیقت شما دارید کاری میکنید که موضوع حل نمیشه، رابطه هم بدتر میشه. به همینجاست که شما یه فرضی دارید. یه فرضی که شما دارید که فرضیش رو میفهمم که من اگر با دیگران حرف نمیزنم، به خاطر اینکه به اونا نزدیک نیستم، دلم میخواد بتونم راحت با همسرم حرف بزنم. اشکال کار اینه که سر موضوعای فرض کنی مثل مسائل عقیدتی، شما همسرتون در مقابل همین و در حقیقت شما هر وقت بخواید دعوا را بندازید، با راجع به این چیزا حرف بزنید.
بله آقای دکتر، من بحث میرم متوجهتم، اشتباه منم همینجا بود، ولی خانمم در حد یه دقیقه میخواد یه چیزی به شما بگه.
حتما بگید تو من باید خدافظ بگید تو من میخوام خدافظی کنم. جان بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، خیلی وقتتون رو گرفت.
نخیر
آقای ایشون، من مشکلی با صحبت کردنشون و اینکه نظرشون رو مطرح کنن ندارم، من با لحنشون مشکل دارم. دقیقا این مشکلیه که تو مادرشون هم هست، یعنی من این مشکل رو به وضوح توی رفتار مادرشون هم میبینم. یعنی میگن که یا باید نظر من باشه، یا اگه کسی با نظر من مخالف باشه کار به توهین میکشه، کار به ناراحتی میکشه. ایشون نظرشون رو میگن آقای دکتر، ولی به خاطر اینکه نظرشون رو به من تلقین کنن، از کلمات توهین‌آمیز استفاده میکنن. من همیشه بهشون گفتم من هستم باهات عزیزم، من میشنوم حرفاتو، ولی خواهش میکنم توهین نکن، خواهش میکنم از کلمات رکیک.
نه متوجه هستم، حالا من کلمات رکیک رو چون نگفتن نمیدونم، ولی در اینکه سر عقیدهشون برخی از اوقات پافشاری بیش از اندازه میکنن باتون موافقم و این کار درستی نیست. به همین جهت است که ببینید، به همین جهت است که من و شما قرار حرفو بزنیم. این خیلی بیشتر، چرا من بهشون گفتم مفیدتر و موثرتره که حتی به صورت پرسش مطرحش بکنیم، یعنی به صورت یه سوال، آیا مثلا واقعا شما فکر میکنید در جهان یه کسانی هستن که نیروی دارن و هیچ وقت مثلا توضیح دادن که مثلا از نظر فیزیک اون نیرو یا انرژی چه هست، چگونه کار میکنه، شما دربارش میدونید، از اون طریق شک رو به وجود بیاریم که کسی میتونه سنگو نصف کنه با نیروی چشمش که همش هست، یعنی اونو به این صورت مطرح کنن مفیدتر و موثرتر. نه متوجه هستم
دقیقا هستی که من 2 ساعت پیش بهشون گفتم هیچ وقت به این فکر نکن که اگه با کلمات رکیک و توهین‌آمیز به عقاید من بخواید تأثیری بذاری رو عقاید من، هیچ وقت اصلا به این فکر نکن. حتی اپسیلونی تاثیر مثبت و نتیجه مثبت.
نه با تو موافقم. نه نه اون کار اصلا نه. کاری درست نیست. یه جمله قشنگی که میگه افکاری که با پای کبوترها پیش میروند جهان را مسخر میکنند، نه به ضرب شمشیرها. نه اون حرف درستی، اون حرف درستیه. بنابراین مواظب هم دیگه باشید، هر دوتاتون خوبید، فقط یه ذره بازی و لجبازی در بردید اونم تمومش کنید. حالا برید امشب بخوابید، بازی در نیارید.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی دوستت داریم، واقعا دوستت داریم آقای دکتر. یه تشکری هم بکنم، واقعا شما در طول این چند سال درهای یه دنیای دیگر رو که دنیای واقعیت برامون باز کردید. واقعا دوستتون دارم. یکی از آرزوهام اینه که بتونم یه روز حتما از نزدیک شما
ببینم. منم همینطور. مواظب هم دیگه باشید، فقط یه قولی من برید دو تا 6 ماه دیگه دارید میمیرید، هوای هوای هم دیگه رو داشته باشید.
حتما. خیلی ممنون.
خوشحال شدم.
دوستتون دارم.
مرسی عزیز دل. مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام. بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
خیلی ممنونم از وقتی که برام گذاشتین.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 24 سالمه. 7 سال و نیم پیش با خانواده‌ام مهاجرت کردیم به کانادا. یه خواهر کوچکتر دارم که 6 سال از من کوچکتره. و اینی که من یه مقدار تو بچگیام یه ذره پدرم یه آدم عصبانیه که مثلا خیلی داد می‌زدن. البته هیچ وقت مثلا تنبیه بدنی نکردن ما رو، ولی داد می زدن، تحقیر می شدم و شاهد دعواهای بین مادرم و پدرم هم بودم. ولی مامان من خیلی وقتا سعی کرده که مثلا همه چی رو آروم کنه، حتی اگه قبول نداشته باشه، به خاطر اینکه تشنج تو خونه بیشتر از این نشه. و احساس میکنم خیلی این قضیه روم تاثیر گذاشته، واسه همین از مثلا هیچ صدای بلندی یا دعوایی رو نمیتونم تحمل کنم، سعی میکنم اون مکان رو ترک کنم. و وقتی که ما 7 سال و نیم پیش اومدیم، من رفتم های سکول، بعد از اون اینداستریال دیزاین قبول شدم تو دانشگاه، شروع کردم به درس خوندم، ولی درسم رو ول کردم بعد از 2 سال، شروع به کار کردم، ولی خب تمام این مدت دستم تو جیب خودم بود. من همه از نظر مالی خودم ساپورت میکردم، چون دوست داشتم که اینطوری باشه.
ولی در خانه بودید با خانواده؟
بله.
اوکی.
بعد از اینی که درسم رو ول کردم، به مدت 1 سال فقط کار کردم، توی ریتیل استور کار میکردم. بعدش تصمیم گرفتم که رشته ECE رو شروع کنم و آگستی که گذشت من گریجویت کردم و الان ارلی چایلدهود ادوکیتر هستم. حدود 3 سال و نیم پیش با یه آقای پسری آشنا شدم، ایشون 2 سال از من کوچکترن و ایشون هم وقتی که 17 سالشون بود اومدن کانادا و یه خواهری دارن که ازشون 3 سال بزرگتره.
از ایران؟
بله. خب. نه از ایران باهاشون آشنا نشدم.
نه 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 نه، قصدم این است که ایرانی هستم.
بله بله ایرانی هستم.
اوکی.
ولی ایشون وقتی که اومدن اینجا 3 ماه رفتن های سکول و کلن ول کردن درسشون رو. وقتی که با من آشنا شدن نه درس میخوندن نه کار میکردن، فقط تو رشته عکاسی فعالیت داشتن، ولی خب نه به صورت اینی که برن یاد بگیرن، جایی خود آموخته بود و هر از گاهی هم موسیقی و خوندن رو دنبال میکردن. بعد از اینی که یعنی از نظر مالی هم وضعیت خوبی نداشتن و ایشون فقط با مادرشون و خواهرشون اومدن، پدرشون ایران هستن و از نظر مالی هم هیچ سپورتی از طرف پدرشون ندارن، تصمیم گرفتن که نمیخوان درس بخونن و شروع کردن به کار کردن تو جاهای مختلف و توی 3 سال و نیم 12 تا جاب مختلف عوض کردن. ولی خب پیشرفت خیلی خوبی داشتن از نظر مالی، به خاطر اینکه الان توی رشته که کار میکنن با اینی که تحصیل نکردن از من بیشتر درآمد دارن. ولی مشکلات از تقریبا از الان نزدیک یک سالی میشه که من توی این فکرم که همش تو فکر اینم که بمونم نمونم رابطم به کجا میخواد برسه و فکر آینده هستم، ولی احساس میکنم که ایشون خب از من کوچیکترم هستن و تازه انگار که الان درآمد دارن، مستقل هستن و میخوان یه سری اکسپریانس های جدیدی تو زندگیشون شروع بکنن، هم از لحاظ خوانندگیشون هم از لحاظ عکاسیشون، و من تا یه حدودیشو همیشه باش اوکی بودم، ولی احساس میکنم از یه حدی داره میگذره الان، و اینی که و خیلی وقتا هم میشه که ایشون یه آدم خیلی ساکتی هستن و حتی اگه دعوامون هم میشه یا با هم بحثی داریم هیچ وقت صداشون رو بلند نمیکنن و بیشتر وقتا یا سکوت میکنن یا اینکه مثلا من همش سعی میکنم حرف بزنم ببینم مشکلمون چیه یا بتونم حلش کنم.
آخه مشکلتون معلومه چیه؟ ایشون یه خواهری 3 سال بزرگتر دارن و در حقیقت یه جوری حالتی خاصی رو دارن، حالا چی کاری ندارم، شما نقش مادر رو دارید، شما ملتی که با این آدم یه جوری احساس راحتی میکنین برای که تنها کسیست که در اختیار و کنترل داری. آخه این رابطه که رابطهش سالمی که نیست، نه شما درستتون نه شما درستتون رو خوندید و کاری کردید، نه ایشون آمده دنبال یه درس و کاری دادن، بیاد تو کانادا همینجوری دور خودش بچرخه. حالا ایران بود میگفتیم دارم مشکلات رقابتی سنگین کنکوره و خیلی از دانشگاهاش اونقدر خبری نیستن، بعدش تازه مدرک بگیری چی کار باش بکنی، ولی دیگه تو کانادا چرا عزیز دو تا آدم اومدید تو 22 و 24 دارید ادای کسایی در میارید که سالهای سال بازنشسته شدن و بنابراین از این کار به اون کار، از این شغل به اون شغل، بعدم شما حرفتون است که بعد کسی که 12 تا جا عوض کرده موفقیتی به دست آورده چه چیزی؟
درسته، من خودم هم قبول دارم
ثبات و قراری ندارید، ایشون تازه میخواد یه آرزوهایی داره، امیدایی داره، یه فکرایی تو سرشه، شما هم یواشکی دارید به من میگید در این حال که میخواد دنیا رو تجربه کنه میخواد ای بسا کسای دیگر هم تجربه کنه. اصلا من تجربه میکنم، شما چرا فکر میکنید چون دنبال یه اذیت نشید، یه سگ کوچولو میگشتید که در اختیارتون باشه، مال شما باشه و اون رابطه ایست که خیلی ها دوست دارن، این رو در یه آدم دیدید مظلوم و آرومه، اونم در حقیقت شما رو به عنوان یه عامل حمایتی و یه کسی که پشت سرشه و نقش خواهر بزرگترش رو فقط به صورت خیلی مؤثرتری تو این سن و سال براش ایفا میکنه داره، ولی شما احتمالا آدم زندگی او یا ایدئال او نیستید، او هم ایدئال و آینده شما نیست، فقط شما این براتون به دلیل عادتی که تو این مدت با هم کردید و ضمناً هر دوتا تازه آمدید توی کمی سرگردان اونجا بودید به سمت و سوی هم کشیده شدید.
درسته، بله من خودم هم به همین چیزا فکر کردم، چون احساس میکنم که مثلا ما حتی از لحاظ تفریح کردنم نقطه های مشترک زیادی نداریم، ایشون خیلی علاقه داره که مثلا خیلی تایم طولانی تو استودیو بگذرونه و من واقعا به این قضیه علاقه ندارم، یا اینکه حتی اگه درآمد خوبی هم داشته باشه مثلا احساس میکنه که اگه بخواد داره یه رستوران خوبی غذا بخوره یا همچی کاری بکنه داره پول الکی خرج میکنه، نه اینکه همیشه، حتی مثلا ماهی یه بار، ولی من واقعا احساس میکنم که نیاز دارم که در کنار کاری که میکنم هر روز دارم میرم سر کار کار میکنم یه تفریح داشته باشم، یا حتی آقای دکتر مثلا ما وقتی که میریم با هم دیگه دوتایی بیرون واقعا من حوصله‌ام سر میره، بخاطر اینکه کسی که فقط حرف بزنه منم و ایشونم با یه کلمه مثلا حرفای منو پاسخ میده و واقعا کانورسیشنمون تموم میشه، واسه همین خیلی وقتا اون سعی میکنه که مثلا دوستامونم با همون بیان بیرون، به خاطر اینکه واقعا دوتایی نمیتونیم مثلا فان می داشته باشیم، بلکه حوصله‌مون سر میره، حرفی نداریم که بزنیم.
خب اینا علائم بدیه نیست، ببینید چون اتفاقا من دیشب گفتم کلاس عشق و ازدواج گفتم روزی شما یه رابطتون خوبه که اصلا حرفتون پایان نداره، وقتی هم که اصلا حرف میزنید تازه وقتی اومدید تو ماشین از هم جدا شدید پای تلفنید بعدم رفتید تو خونه توی رخت خوابم دارید زنگ میزنید تو یکتون میگه من دیگه از حال دارم میرم ولم کن، ای آدم دوباره موضوع بگرده و مطلب بگرده و یکی حرف بزنید دیگری حرف نزنه اون اصلا نباشه ماشه، اصلا بدون کامیونیکیشن چیزی به اسم رابطه وجود نداره، ریلیشنشیپ بدون ماجرای ارتباط معنا نداره عزیز، شما اصلا دوتایی بازی بچگانه در آوردید، شما به عنوان نقش فرزند اول و مادر دلتون خوبه دارید مادری میکنید، ایشون هم داره برای شما پسری میکنه. در ارتباط ایشون هم حرفش اینه که خواهر بزرگتری پیدا کردم که مواظب و مراقب منه، ضمناً از یه مزایایی که مربوط به زن و مردی هم هست استفاده میکنیم، بنابراین میتونیم سرمون اینجا مشغول باشه. بعدم شما خیلی حرفای عجیب میذارید. ایشون یه کسی که بخواد خوانندگی کنه، خب معلومه تو استودیو، کدوم آدمی که اهل این کار نیست تو استودیو میره؟ به من چه مربوط استودیو؟ استودیو جای اون آدمی است که اونجا کاری داره و جهت و هدفی داره. معلومه که شما دو تا زندگی مختلف متفاوت دارید، ولی یه جوری در هم آمیخته و با هم آغشته شدید که کمی این تصور و توهم براتون به وجود اومده که مثلا رابطه‌ای هست یا شور و شوقی هست. به عنوان یه پسر و دختر جوونم که خب همینقدر که برای هم زحمت و دردسری ندارید، بعدم در یه محیطی هستید که کسی باهاتون کاری نداره، خب اینطوری یه روابطی داشته باشید، ولی اسم این رابطه رو یه چیز جدی گذاشتم که روش حساب کنی نخواهد بود. بنابراین مادام که میخواید دوست پسر و دختر هم باشید و با هم تا حدودی خوب و خوشید، بدونی که به فکری باشید و برای آینده در مورد هم دیگه نظر داشته باشید و تصمیم بگیرید، خب یه رابطه هست. ولی من میگه چیزی توش هست؟ نه. خبری هم که هست اینه که شما با توجه به سنتون، نه اینکه خیلی دیر شده، ولی کم کم به اینجا میرسید که با یه حالت کم اهمیت عادی معمولی بخواید زندگی کنید عزیز. ایشون هم به شما گیر کرده، بعدم آمده تازه، بعدم مدرسه شو فیل کرده، تا دیپلمش هم نگرفته، دنبال عکاسی بوده. ممکنه به عنوان یه هنر، به عنوان یه شغل ارزش و اعتباری داشته باشه که حتما داره، ولی آدم باید یه دلائلی برای رفتن دنبال این نوع کارهای بسیار بسیار استثنایی تو زندگیش داشته باشه.
درسته.
بعدم تازه معلومه خانواده کمی به هم ریخته است، پدر ایرانه، مادر و دختر اینجا هستن با برادر، یه خانواده به هم ریخته پریشانی داشتن و همین، و این وضعیت همچنان ادامه داره. شما هم یه فاصله سنگین 6 ساله با خواهرتون دارید، نتیجتاً شما هم بلدید مادری کنید، شما هم نقش زن و همسر که به این خوبی ها بلد نیستید عزیز.
درسته. من حتی با چون الان توی این مدت یه ماه گذشته ما خیلی دعوا کردیم و حتی 3 بار با هم دیگه بریک اپ کردیم و دوباره هی اومد گفتش که نه برگردیم، و خیلی جالبه که مثلا دقیقا 1 روزم دووم نداره اون حرفا، یعنی همه چی دوباره برمیگرده سر مدل قبلی که واقعا هم همینطوره، بخاطر اینکه چیزی قرار نیست عوض شه. یعنی نمیخوام خودم رو گول بزنم. من رفتم با یه آقای روانشناسی صحبت کردم و همه مسائل رو بهشون گفتم، فقط این چیزی که برگشتن ایشون من گفتن این بودش که یه مزیت بزرگی که این آقا داره اینه که ایشون خیلی آروم و ساکته و شما این چیز رو لازم دارید تو زندگیت، یعنی نمیتونی با یه آدمی باشی که بخواد پرخاشگر باشه یا عصبانی باشه، بخاطر اینکه از بچگی رود خیلی تاثیر گذاشته این قضیه.
نه آخه اون که حرف خطرناکه، برای که اتفاقا این آقا بیشتر از پدر تو میتونه بعد از مدتی از دست تو عصبانی بشه. نه، ما قرار نیست که حالا یه کسی آرومه که قبلا آرامش نیست، خیلی از وقت افسردگی، خیلی از وقت در خود ماندنه، آرامش نمیخواد. قرار نیست شما برید به کسی که با شما دعوا میکنه، ولی یه آدمی که در حقیقت حرم سطح شماست، با شما یه نقش برابر هر حد 50-50 داره. بلا این که این آدم خوبه اصلا حرف عجیب و غریبیه. من چون یه آدم نه چاقش خوبه نه لاغرش خوبه، وزن مناسبش خوبه، شما دنبال وزن مناسب باید بگردید که به شما بخوره، ولی به یکی برگره بگه این خیلی لاغره برای که تو با چاقی مسئله داری، آخه اونم حرف عجیب و غریبی است. و بعد مثلا این رابطه معلومه یه رابطه سطحیه، در حقیقت دو تا آدمی است که از سر ناچاری و بیکاری و ضمناً خالی بودن رفتن سراغ هم، یه جایی هم از زندگی همدیگه رو پر کردن و باهاش راحتن. ایشون هم دنبال یه کسی میگرده که آزارش نده، انتظاری نداشته باشه، یه مقدارم حالت حمایتی و مواظبت و مراقبت که شما دارید رو داشته باشه. بنابراین کنار شماست. اگرم تا زمانم حتی برای مدت کوتاهی هم نمیتونه، چون معلومه اونقدر حاضر به رنج بردن نیست، برای که از کار درسش پیداست. بنابراین همینقدر که 2 روز از شما فاصله میگیره و خالی میشه و تنها میشه و احساس بدی میکنه و نگران این میشه که شما کجا هستید و چیکار دارید میکنید، دوباره به سمت شما برمیگرده. شما هم که بچه‌تون 2 روز رفته یه ذره غمگین شدید، اونو میپذیرید. یعنی هیچ یه ماجرای خیلی کودکانه بچه بازی بیشتر عزیز.
درسته.
به همین جهت هست که رابطه ای نیست. هر گفتم تا زمانی که دلتون میخواد و انتظار و توقع زیادی از هم نداری، ولی اینکه میگید این آخرها با همه دعوا میکنیم، خب نشون میده که من میخوام اینو به شما بگم، اتفاقا برخلاف تصورتون ایشون یه مقداری آتش فشان است که فعلا خاموشه.
درسته. و اینه که من خب من واقعا 100% حرفاتون رو قبول دارم و خودم واقعا 95% به همه این حرفا فکر کرده بودم و فقط انگار یه تاییدی لازم داشتم که مطمئن شم که فکرام درسته و الان این اتفاق افتاده. و میخوام فقط یه سوال دیگه دارم ازتون، اینه که بدونم که من بعد از این رابطه، خب من برای اینکه واقعا دوست دارم که مثلا توی آینده حالا 3-4 سال دیگه زندگی خودم رو داشته باشم، علاقه خیلی شدید به بچه دارم، اینه که بدونم که چی کار میتونم بکنم، چجوری رو خودم کار کنم.
دو تا کار ازم. اول اینکه تا 3-4 ماه نزدیک هیچ کس برای رابطه جدی نشید، بذارید این رابطه پاک بشه، و دوم توی مدت یه مقدار بیشتر درباره آنچه که مربوط به انسانه، راجب زنه، راجب مرده، راجب رابطه است، راجب خانواده است، راجب بچه است، یه مقدار بیشتر بخونید و بدونید. و من یه مقدار کارهایی مثل چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید نباید، انسان و عشق، یا اصولا حتی کار پرورش و تعلیم تربیت یا تیپای شخصیت دارم. شما میتونید مثلا 50-60 ساعت از این چیزا، چون کاملا مستقیما مرتبط به شماست، 50-60 ساعت مطلب رو به جایی که بخونید خیلی راحت‌تری که آدم توی سی دی بشنوه یا توی دی وی دی ببینه، البته سی دی شاید راحت‌تر تو اتومبیل، هر زمانی تیکه تیکه هم هست، اینا رو میتونید بشنوید و با یه شناخت و آگاهی بیشتری از خودتون، دیگری و روابط پیدا کنید. بعد یه مقدار سوال و مسئله براتون مطرح میشه که اون وقت میتونید برید به دنبال پاسخش و یا حلش. ولی الان هیچ، ولی 3-4 ماهی ابدا نه زنی وجود داره نه مردی، برای که هم خودتون آسوده باشید، هم به خاطر روابطی که ممکنه به وجود بیاد که اشتباهه، هم خودتون یه مقدار آزار ندید، هم ایشون رو که به هر حال مدتی است با شما بودن که فکر این که شما با کسی هستید ممکنه اذیتش بکنه، و کمی این ایام رو به راحتی بگذرونید. و توی این مدت هم شما فقط کافیست 50 ساعت در این زمینه بیشتر بشنوید یا بخونید، یه نگاه دیگری خواهید داشت. ولی الان با آنچه که کردی تو گذشته اونقدر آمادگی برای این موضوع و مسائل ندارید، انتظاری هم نیست، ولی خوشبختانه وقتم اندازه کافی دارید. ولی شما مثلا با چرا ازدواج، چرا طلاق یا 50 باید نباید شروع کنید، نگاه کنید به عنوانای کارای من یا مثلا تیپای شخصیت سالم و نرمال یا بیمار، که مطمئن باشید یه خودشناسی رو هم دارید که موجب دگرشناسی میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. منم همینطور.
خدا نگهدار.